حسین نصر. اولا که اجازه بدید تشکر بکنم از جانب بنیاد مطالعات ایران که تقبل فرمودید که این مصاحبه رو انجام بدید با ما، و با اجازتون شروع میکنم مصاحبه رو با سوالی درباره تاریخچه خانوادگی و موقعیت اجتماعی خانواده جناب عالی.
بندم خوشحالم که بتوانم در این مصاحبه شرکت کنم و به نام خداوند بخشنده مهربان این بحث رو شروع بکنم. شاید یک کمکی برای بهتر شناساندن تاریخ چند دهه اخیر مملکت ما و وقایعی که به وقوع پیوست و نیروهای فکری و اجتماعی و معنوی که وجود داشته و در آینده نیز یقیناً به نحوی از آنها وجود خواهد داشت خواهد بود. اسم بنده سید حسین نصر. من در 1312 در شهر تهران در یک خانواده فرهنگی و علمی متولد شدم. پدرم مرحوم دکتر سید ولی‌الله خان نصر از رجال معروف فرهنگی و اجتماعی سیاسی ایران بود. ایشان خود متولد کاشان و از اوان جوانی در شهر تهران سکونت داشتند، سهمی داشتند در تدوین قانون اساسی مشروطه 1285-86، وکیل اولین مجلس بودند، اولین دوره مجلس بودند و بعدم خدمات طویلی در وزارت معارف و صنایع مستظرفه که بعدم به صورت وزارت فرهنگ در آمد انجام دادند و نیز در وزارت دادگستری مدت‌ها ریاست دانشکده حقوق و پزشکی و ادبیات و دانشسرای عالی رو داشتند و از نویسندگان و محققان معروف کشور بودند. و به همین جهت منزل ما، خانه ما، از هنگامی که من دوران طفولیت خودم را می‌گذراندم یک محفل علمی و فرهنگی بود. مادرم نیز از یک خانواده دینی و علمی بودند. پدر بزرگ ایشان مرحوم آشرف فضل‌الله نوری که از مجتهدین بسیار معروف قرن گذشته ایران بود و پدر ایشان نیز از قضات دادگستری و در آغاز عمرشون مؤمن بودند و بعد در آغاز سلطنت مرحوم رضا شاه کبیر به صورت قاضی در دادگستری خدمت می‌کردند. مادرم نیز به همین جهت یک دید خیلی قوی فرهنگی داشتند و در دوران طفولیت هم پدر و هم مادر سخت توجه به تحصیلات من می کردند. بسیاری از رجال معروف آن زمان مانند مرحوم زکال‌ملک فروغی و مستشم سلطنه اسفندیاری به خانه ما زیاد می آمدند و حتی در بچگی خداوند به من حافظه نسبتاً قوی داده بود. من هزارها بیت شعر حفظ بودم. گاهگاهی مرحوم زکال‌ملک رو در مشاعره می‌بستم به قول خودشون و ایشون به من جایزه می‌دادند. و همین جهت هم بود که در دوران جوانی بیش از اون چه که در مدرسه به این حقی تدریس می‌شد در خانه از ادبیات فارسی و تاریخ و نیز حتی افکار فلسفی و عرفانی بهره‌ای به دست آوردم، چنان که تا در سن 10 سالگی غزلیات حافظ رو خوب می‌خواندم و اولین درس در واقع عرفان رو از پدرم آموختم. ایشون در اوان جوانی از دوستان و از مرده مرحوم صفی علی شاه بودند و با وجود اینکه نظر خیلی وسیعی نسبت به تمدن‌های دیگر و علاقه فوق‌العاده‌ای به تمدن در سطح جهانی داشتند، در این حال هم توجه و عنایت خاصی به عرفان و تصوف اسلامی و تجلی آن در فرهنگ ایران داشتند و با دقت خارق العاده‌ای که ایشان ضرب المثل خاص و عام کرده بود به زبان فارسی و ادب فارسی و اهمیت آموختن ما اون توسط بنده توجه می‌کردند و حتی من مجبور می‌کردند که ساعت‌های دراز به تمرین خط فارسی بپردازم. به هر حال اون سال‌های اولیه به آموختن زبان فارسی و قدری عربی و فرانسه و آشنایی با متون اصیل ادبیات فارسی در دامن خانواده گذشت. در دوره جنگ بین‌المللی دوم، هنگامی که هرج و مرج مملکت ما را فرا گرفته بود، در وسط جنگ پدرم دچار حادثه‌ای شدند که هیچ وقت عامل آن معلوم نشد، چون گویا یکی از شاگردان ایشان بود و چون ایشان نمی‌خواستند که پلیس او را تعقیب کند، قبل از اینکه افراد خانواده و دیگران به محل حادثه برسند به او گفتند که از آنجا دور شود و به همین جهت هیچگاه معلوم نشد که چگونه و توسط کی این حادثه رخ داد، ولی به هر حال دوچرخه‌ای با ایشان تصادف کرد و ایشان را پرتاب کرد جوی آب نزدیک منزل ما و لگن خاصرشون شکست. چون در دوران جنگ بود و امکان آمدن ایشان به فرنگستان برای عمل نبود و وسایل طبی نیز در تهران به آسانی پیدا نمی شد، به تدریج سلامتی ایشان رو به وخامت گذاشت و بعد از ابتلا به بیماری ذات الریه و انواع اقسام عوارض مشابه از آن، ناراحتی قلبی برای ایشان پیدا شد و اوضاع مزاج ایشان دیگر چندان رضایت بخش نبود. و چون من نزدیکی فوق‌العاده به ایشان داشتم، مادرم و سایر افراد خانواده حس کردند که بهتر است در اون دوران بسیار سخت من نزدیک پدرم نباشم و اگر ایشان آدم رو این دنیا رو بدرود بگویند، اقلا من شاهد این صحنه نباشم. به همین دلیل دعوتی که در اون وقت از دایی من مرحوم عماد کیا که قنسول ما در نیویورک بودند نسبت به فرستادن من به امریکا شد، پدر و مادرم پاسخ مثبت دادند و در پاییز 1124 بود، در به هنگامی که من 12 سال و نیم داشتم و در کلاس هشتم را در دبیرستان شرف آغاز کرده بودم، بعد از این کلاس هفتم را در فیروز بهرام خونده بودم، که راهی امریکا شدم. سفر بسیار مشکلی بود. یک جوانی در اون سن بعد از جنگ بین‌المللی دوم و هرج و مرج فوق‌العاده‌ای که در تمام نواحی خاورمیانه و دریای حوزه دریای مدیترانه وجود داشت، سفر رو همچنین حتی مشکل‌تر می‌کرد، ولی به هر حال به تنهایی با هواپیما از تهران به بغداد آمدم. اونجا مرحوم رئیس که از منصوبان ما بود، سفیر ما در بغداد بود، به من محبت کردند و وسیله برای من فراهم کردند. به اتوبوس به دمشق آمدم و از آنجا با اتومبیل شخصی و با هزار اشکال خود را به شهر حیفا رسونده و با ترنی که از اون وقت در اون وقت به قاهره می رفت، چون هنوز فلسطین تقسیم نشده بود، به قاهره آمدم. و پس از 2 ماه اقامت در آنجا با کمک یکی دیگر از دوستان نزدیک مرحوم پدرم، مرحوم جم که سفیر ما در قاهره بودند، بالاخره وسیله پیدا شد و از اسکندریه با کشتی گریپسول عازم امریکا شدم و بالاخره در دسامبر 1945 خودم رو به امریکا رسوندم. در نیویورک دائم وسیله ورود من رو به مدرسه به وجود آوردند و رئیس دانشگاه لافایت که از دوستان صمیمی ما بود، به اتفاق آقای دکتر مهدی جلالی استاد دانشگاه تهران که از دوستان نزدیک خانوادگی بودند، مدرسه پدی را PEDDIE در نیوجرسی که از مدارس بسیار معتبر خصوصی امریکاست، برای من پیدا کردند و پس از تعطیلات ژانویه تحصیلات خودم را در مدرسه پدی آغاز کردم. در این دوران قیم من و واقعا مانندی پدر ثانی مرحوم دائم عماد کیا بودند، منظم به من سر می‌زدند. به این دوران بسیار سخت که از آغوش خانواده کنده شده به محیط کاملا غریب به سر می‌بردم، با محبت و لطف ایشان تحملش آسان‌تر بود. به هر حال تا کلاس 12 در مدرسه پدی بودم. اول فرا گرفتن زبان انگلیسی برای مشکل بود، ولی به سرعت خوشبختانه توانستم این زبان را بیاموزم و بالاخره در سال 1950، یعنی 1329، دبیرستان رو تمام کردم و شاگرد اول شدم و عکسام رو در روزنامه مختلف انداختن. و اون وقت سفیر ما آقای انتظام هم از طرف دولت ایران اولین جایزه علمی رو به من لطف کردن و چون شاگرد اول مرسپدی شده بودم، البته در تمام دانشگاه برایم باز بود و چون در ریاضیات و مثلا امتحانات مخصوصی که در ریاضیات میدهند بالاتر نمره که تا حالا شاگردان آورده بودن آورده بودم، استادا و معلمان مدرسه همه فکر کردند که بهتر است من علوم بخوانم و با امید فرا گرفتن علوم فیزیک و ریاضی وارد دانشگاه MIT شدم. در دانشگاه MIT رشته فیزیک رو برگزیدم و سال اول هم با وجود اینکه 90-92 نفر شاگردی که در رشته فیزیک بودن خود نخبه‌ترین شاگردان دبیرستان‌های امریکا بودن، خوشبختانه پیروزی و موفقیت فوق‌العاده‌ای نصیبم شد و در اون رشته بالاترین معدل رو آوردم و همه فکر می‌کردن که من شاید یه فیزیکدان خیلی برجسته‌ای در آینده خواهم شد. ولی خوب به خاطر دارم در همون سال اول و مخصوصا آغاز سال دوم MIT بود که متوجه شدم، مخصوصا پس از یک سخنرانی که فیلسوف به نام انگلیسی برتون راسل ایراد کرده بود که در آن میگفت که فرا گرفتن علم جدید به معنی ساینس انسان را به ماهیت اشیا و حقیقت عالم نمیرساند، که یک نوع بحران در واقع میشود گفت فلسفی و معنوی برای من ایجاد شد. یعنی برای من مسجل شد که علمی که من میخواندم علمی نیست که انسان را به کنه و حقیقت اشیا برساند، و علاقه‌ای که من به ریاضیات و فیزیک داشتم در واقع یک نوع علاقه‌ای به عرفان بود که به این صورت تجلی میکرد. ولی به هر حال به علت انضباط فوق‌العاده‌ای که مرحوم پدرم در اوان طفولیت به من داده بودند، در دانشگاه MIT دانشگاه بسیار سختی است و در اون زمان مخصوصا انضباط محیرالعقولی داشت و شاگرد مجبور بود ساعت‌های دراز چه در آزمایشگاه و چه در کلاس و چه شب در خانه یا در کتابخانه بگذراند، این برنامه را دنبال کنم و تغییر نه رشته بدهم و نه تغییر دانشگاه، با وجودی که بارها فکر کرده بودم اصلا به کلی علوم غربی را رها کرده و اصلا به راه دیگری بروم. در MIT یک استاد بسیار متنفذ و مهمی بود که اثر بسزایی در این دوران اول زندگی من داشت. نام او جورجیو دی سانتیلانا بود، فیلسوف معروف ایتالیایی که خود از متفکران بسیار درخشان عصر خود بود. او به من علاقه وافری داشت و بعدا نیز مقدمه‌ای برای یکی از کتاب‌های بنده نوشت. به کمک او شروع کردم هم به مطالعه فلسفه های شرقی یعنی غیر غربی، و در این مورد شرق بیشتر مقصود هندوستان و چین بود و نه فلسفه اسلامی و ایرانی خودمون، و در این حال به فرا گرفتن کمدی الهی دانته و جوانب فلسفی و عرفانی تمدن غرب، و موازی با خوندن فیزیک و فلسفه فیزیک و ریاضیات سخت مطالعه فلسفه اشتغال داشتم. این برنامه تا دوران پایان MIT ادامه یافت. از همون وقت تصمیم گرفته بودم که تحصیلات بعدی خودم را در رشته فیزیک و ریاضیات دنبال نکنم، ولی برای اینکه خوب بتوانم بر علوم مسلط باشم تصمیم بر این گرفتم که علاوه بر رشته فیزیک که علوم کمی است، یکی از علوم توصیفی و کیفی را نیز فرا بگیرم، و به همین جهت پس از اتمام MIT وارد دانشگاه هاروارد شده و درجه فوق لیسانس از دانشگاه هاروارد در رشته زمین شناسی و ژئوفیزیک دریافت کردم. ولی باز موازی با این کار سخت به مطالعه فلسفه و عرفان و حتی تاریخ هنر مشغول بودم و با دانشمندان بسیار معروف دانشگاه هاروارد مثل مرحوم بنجامین رولند حتی قبل از آمدن به هاروارد درس تاریخ هنر آسیایی می‌خواندم. و در این دوران نیز بیشتر از کتاب‌های مرحوم آناند کوماراسوامی، در واقع مؤسس فلسفه و عرفان شرقی در ناحیه بوستون اصلا در امریکا و یکی از متفکران بزرگ این قرن بهره می‌بردم، و اگرچه او فوت کرده بود از راه بیوه او و از راه بعضی از شاگردانش که هنوز در MIT و هاروارد بودند با عالم فکری او و توسط نوشته‌های او با عالم فکری قونه گنو فریدریف شوان و سایر نویسندگان سنتی و اونا میگن تردیشنالیست یا تردیشنالیست به فرانسه آشنا شدم. همین امر هم باعث شد که گرچه در MIT بیشتر آلمانی میخوندم ولی زبان فرانسه رو بیشتر تقویت کنم و گاهگاهی در تابستان ها هم مسافرتی به اروپا میکردم و مطالعه زبان فرانسه رو ادامه میدادم و در بعضی از دروس و سمینارها هم در پاریس شرکت میجستم و اونس و ارتباط نزدیکی با حوزه علمی فرانسه پیدا کردم به همین دلیل. بالاخره از MIT به هاروارد آمدم و پس از اینکه فوق لیسانسم رو در رشته فیزیک و ژئوفیزیک در رشته زمین شناسی و ژئوفیزیک گرفتم، بالاخره تصمیم گرفتم که به طور رسمی تحصیلات خودم رو در رشته فلسفه و تاریخ علوم دنبال کنم. و دلیل اینکه تاریخ علوم رو به جای خود فلسفه انتخاب کردم این بود که دپارتمان فلسفه دانشگاه هاروارد مانند بسیاری از دانشگاه آنگلوساکسون در آن زمان یک جنبه بیشتر تحصلی و تحلیلی داشت و برعکس دوران قدیم که فلاسفه‌ای مثل آلفرد نورث وایتهد یا ویلیام جیمز در هاروارد بودند، در اون زمان در واقع آغاز این دوران فلسفه تحصلی کواین و مورتون وایت و ایکن و دیگران بود که هنوز هم این نوع فلسفه بر هاروارد حکم فرماست و همچنین به سایر دانشگاه های امریکا به این مورد علاقه من نبود، در حالی که من در اون زمان علاقه فوق‌العاده‌ای به علوم قدیم داشتم و به فلسفه این علوم و فلسفه قدیم. و با بودن در هاروارد، با بودن شخصیت های در دانشگاه هاروارد مانند سر همیلتون گیب، اسلام شناس معروفی که تازه از اکسفورد اومده بود، و هری ولفسون، شاید بزرگترین متخصص فلسفه قرون وسطا در این قرن در امریکا بود، و مرحوم جورج سارتون، پدر در واقع تاریخ علوم، فکر کردم که اگه من بتوانم در داخل دپارتمان تاریخ علوم به مطالعات خودم ادامه بدم، آزادی بیشتری از لحاظ فکری خواهم داشت. و اتفاقا همین جور هم شد، توانستم زیر دست این سه شخصیت برجسته تحصیلات دوره دکتری خودم را آغاز کنم و پس از مرگ سارتون رهبری رساله منو در دپارتمان تاریخ علوم پروفسور آی برنارد کوهن در دست داشت. ولی چون ایشون واقعا تخصص مشخصی در علوم اسلامی نداشتند، بلکه تخصصشون در علوم قرن 17 و نیوتن و غیره هست، بیشتر با مرحوم ولفسون و گیب کار میکردن. بالاخره در 1958 یعنی 1337 دکترای خودم رو در تاریخ علوم و فلسفه از دانشگاه هاروارد گرفتم و 3 سال هم در این وسط معلم بودم، یعنی در دپارتمان خاورمیانه به قول امریکایی‌ها تیچینگ اسیستنت بودم و گاهی هم به درسی چند جلسه درس میدادم و اولین تجربه درسیمو در اون 3 سال در دانشگاه هاروارد دست آوردم. و در این دوران پس از تحول عمیقی که برای من حاصل شد، تصمیم گرفتم که به هر حال هرچی که پیش آید به ایران برگردم و با وجود اینکه هم دانشگاه MIT و هم دانشگاه هاروارد خیلی مصر بودن من پس از گرفتن دکترام در آنجا بمونم، در سال 1337 پس از پایان تحصیلات رسمی خودم به ایران برگشتم. یک فصل دیگری هم در تحصیلات بنده هست که باید اینجا بهش اشاره کنم، چون گرچه من دکترامو گرفته بودم از معروفترین دانشگاه امریکا و به ایران بازگشته بودم، یک دوران دیگر از تحصیل من در ایران در واقع پس از گرفتن دکترا اجرا شد و اون تحصیلات به صورت قدیمی یا طلبگی خودمون پس از بازگشت به ایران. از دوره بازگشت من به ایران برای مدت 10 سال من گذشته از اینکه یک دوره دیگر عربی رو به صورت قدیمی خوندم، چنان که در دانشگاه هاروارد به صورت جدید غربی خونده بودم، و مدتی در مدرسه سپهسالار با مرحوم کاظم عصار درس شرح منظومه و فلسفه می‌خوندم، بعدن در حوزه های خصوصی در از این 10 سال هم با مرحوم سمن مکازم اثار، هم با مرحوم محمد حسین علامه طباطبایی و هم با مرحوم اصل حسن قزوینی، این 3 استاد بزرگ من بودند، سالیان دراز به خوندن فلسفه اسلامی، اول فلسفه حاج منادی سبزواری و بعد مخصوصا فلسفه ملا صدرا و حکمت اشراق و عرفان پرداختم. و هیچ گاه می شود گاه حتی تا وقتی من از ایران آمدم، مگر این 1-2 سال اخیر، از این امر به کلی دور نبودم، چون که بعد از اون 10 سال اول که دوره خیلی منظم 3 بار در هفته و ساعتهای دراز درس خوندن طلبگی بود، بعدن هم در هفته 1 بار یا هفته 2 بار با بعضی از این اساتید و بعد از فوتشون با مرحوم الهی قمشه‌ای با جواد مسلح و دیگرون در واقع درس خارج داشتیم، یعنی مطالعه به صورت طلبگی قدیم میکردیم. و من شاید این عنایت داشته باشم که منحصر به فرده، که تنها کسی باشم که میشناسم که هم با بزرگترین متخصصان فلسفه مغرب زمین مانند وولسون و اتین جیلسون که اسمشو نبردم، فیلسوف معروف فرانسوی و دیگرون، درس خوندم و هم با بزرگترین اساتیدی که در ایران سنت قدیمی فلسفه خودمون رو دنبال میکردم. و آشنایی با فلسفه اسلامی از این دو راه برای من البته اثر فوق‌العاده‌ای داشت. و همین جهت تحصیلات من که از طفولیت شروع در ایران شروع شد، در واقع در ایران هم به این صورت خاتمه یافت.
آقای دکتر نصر، ممکنه لطفاً توضیح بفرمایید که چه دلیلی موجب این تغییر رشته شد؟ یعنی چه دلیل واقعی از نقطه نظر وجود جناب عالی، و چرا گرایش به سمت عرفان و تصوف پیدا کردید؟
در واقع چه به صورت آگاه چه غیر آگاه، من در اون وقت که تحصیل می کردم تحصیلات رو راه جستجوی حقیقت می دانستم. هیچ وقت برای من این که چه رشته درس بخوانم که بتوانم از اون بهره زندگی یا سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی کسب کنم و یا حرفه خوبی به دست بیارم، در مد نظر من نبود. و این رو من بیش از هر چیزی مدیون در واقع تربیت و تعلیم اولیه مرحوم پدرم هستم و مادرم هر دو، ولی مخصوصا پدرم که همیشه من میگفتن که علم برای خودش خوب است و نفس کسب علم و رسیدن به حقیقت بزرگترین پاداش علمه. و با این دید بود که وقتی من متوجه شدم، یعنی انقدر عقلم از لحاظ فلسفی رسید و خداوند هم استعداد فلسفی من داده بود که درک کنم که فیزیک من رو به حقیقت، به عنوان حقیقت محض، به ماهیه به قول فلاسفه ما نمیرسونه، این باشه که من جستجو و این باشم که پس چی میرسونه. این دوران دوران خیلی خیلی مشکل و تلخ و دردناکی برای من بود. یعنی من از انواع اقسام حالات و مراحلی که خیلی دیگران هم از اون گذشتن، مانند نیست انگاری و پوچی و بدبینی و ناامیدی از این که اصلا انسان بتواند درسی به حقیقت پیدا کند، از این مراحل گذشتم و کتاب‌های مختلف، چه از کتاب‌های فلاسفه در واقع تحصلی لیبرال مغرب زمین، چه از آثار مارکس و دیگرون و هر چی که دستم می اومد در واقع در اون دوران خواندم. ولی تب درونی من و البته اون چی که دست سرنوشت برای من تعیین کرده بود، من رو رسوند به نقدی که خود غرب از خودش میکرد و مخصوصا آثار، همینطور که قبلا گفتم، آثار نویسنده های سنتی مانند کوماراسوامی و بعد توسط او گنوم و شوام و دیگران. و در این حال هم چون کتابخونه دانشگاه MIT و هاروارد خیلی از لحاظ کتب هندی غنی تر بود و منابع اصولا عرفان و فلسفه هندی در زبانهای اروپایی به مراتب بیشتر مورد دسترسی است تا فلسفه و عرفان خودمون، و اون وقت هم من با وجود این زبان مادرین فارسی بود آنچنان نزدیکی با متون فارسی نداشتم به علت 5-6 سال رفتن مدرسه به زبان انگلیسی، به تدریج کشانده شدم به مطالعه کتب فلسفه هندی و بعد تا حدی هم بودایی ژاپنی. یعنی در اون وقت من ملاقات کردم با افرادی مثل سوزوکی که اصلا فلسفه زن رو وارد مغرب زمین کرد و اینجا دائما در هاروارد با اون رو میدیدیم و باش سر کلاساش میرفتم. و بعد خوندن کتاب های افرادی مثل راتاکریشنان و شری اوروبیندو و خیلی افراد دیگر، و کم کم فلسفه هند، اصلا شبه قاره هند، حالا چه هندو و چه بودایی و چه غیره، وسیله شد مانند یه پادزهری در مقابل فلسفه های مادی و لاعدری و پوچی و نیستنگاری که در واقع به نظر جوان مثل بنده در اون زمان حاصل اندیشه اون وقت غربی بود. این است که مرحله بعدی سیر فکری من گرایش از علوم غربی به فلسفه شرقی خاور دور و هند بود. بعد در اثر مطالعه بیشتر و موازی با این البته احیای اون چی که در طفولیت آموخته بودم و مخصوصا مثنوی و سایر آثار مولانا و اهمیت فوق‌العاده‌ای که اون مرد بزرگ در من به طور شخصی داشت در اون زمان، به تدریج علاقم به تصوف زیادتر شد و در آغاز امرم در اثر تعریف و تمجیدی که افراد مثل کوماروسوامی از تصوف می‌کردند و همون وقت بود که تصمیم گرفتم دوباره زبان فارسی رو به طور عمیق خوب بیاموزم. وقتی 17-18 سالم بود، وسط خوندن فیزیک و ریاضیات عالیه و اینا در MIT، آقای مثلا گلستان رو میگرفتم با خودم میوردم تو کوههای نیو انگلند یا پنسیلوانیا، جاهای دیگه تابستون میرفتم و میشم کنار دریاچه و دوباره گلستان رو حفظ میکردم که بیشترش رو حفظ بودم در دوران طفولیت، و یا اشعار حافظ رو و یا مثنوی رو. و بعدم که زبان عربی رو شروع کردم فرا گرفتن، اصولا یک گرایشی به طرف معارف و فرهنگ اسلامی برای من حاصل شد تا اینکه به تدریج تمام وجود من رو در بر گرفت و در واقع من همیشه خودم مسلمان میدونستم، ولی حالا به صورت اینکه فقط به طور موروثی یا تعبدی مسلمان باشم، حالا از راه کشف عقلی و بعد به تدریج شهود درونی این امر برای من حاصل شد. نکته فوق‌العاده مهمی از لحاظ در واقع ساخته شدن و پرداخته شدن نه تنها فکر من بلکه منش من شخصیت من این است که در این دوران ضمن کشف فلسفه و حکمت شرقی که به نظر من حامل حقیقت بود، این امر نیز برای من کاملا روشن شد که این فلسفه از بودن و از هستی جدا نیست، نمیشه فقط راجبش مطالعه کرد، باید اون رو زیست. و به همین جهت هم علاوه بر مطالعه متون تصوف، در همون دوران دانشجویی من به دنبال در واقع یافتن یک شیخ معنوی مرشد میگشتم و میخواستم مشرف به تصوف بشم. بالاخره پس از جستجو این امرم هم به تحقق پذیرفت و من سفر کردم به افریقای شمالی و در سال 1956-57 بود که مشرف به تصوف شدم در یکی از سلسله های تصوف، که تازه یکی از سلسله های طریقه شاذلی که ارتباط بیشتر داره به قسمت مغرب اسلام، گرچه در مشرق اسلام هم شعبی همیشه داشته است و دارد. و از اون دوره تا به امروز من همیشه این افتخار شرکت در فقر محمدی و تصوف رو داشتم و این زندگی من درونی من رو همیشه تعیین کرده. و به همین جهت هم عرفان اول برای من به صورت یک دید علمی صحیح نسبت به جهان تجلی کرد، ولی بعد کم کم شد راه و رسم و کلید زندگی برای من و با عنایت حق به مطالبی دست یافتم که من اجازه داد که واقعا همه تجربیات مختلف حیات خودم و فکر خودم رو بتونم بهش وحدت ببخشم. یه مرکزی به وجود من داد که چه در شرق چه در غرب، هر جا که بودم همیشه از اون مرکز دور نشدم. و استغفر الله، آدم نباید راجع به خودش صحبت بکنه، ولی چون در واقع یه نوع سند تاریخی است از حیات من، ما که شاگرد کوچک بزرگان تفکر خودمونم نمیشیم، ولی من هر وقت شرح حال شیخ الرئیس رو که توسط شاگردش ابو عبید جزجانی نوشته شده میخوانم و اونجا که شیخ الرئیس نوشته بود من از 18 سالگی به بعد چیزی به دانشم افسوده نشد، فقط عمق بیشتری پیدا کردم، اینو من تا حد خیلی زیادی در مورد خودم صادق میبینم. یعنی اون دیده و جهانبینی که من در حدود 20 سالگی بهش دسترسی بده کنم، 20-21 سالگی، هی و دامن در حال تحول نبوده، بلکه من در اون جهانبینی در حال تعمق بودم. یعنی نه اینکه از یک جهانبینی بپرم به یک جهانبینی دیگه، یعنی سیر فکری من سیر رفتن از یک فکر به یک فکر دیگر نیست، بلکه تعمق بیشتر در درون یک فکری است که در واقع مثل یک عقابی که از بالا یک صیدی رو شکار میکنه من رو در جوانی شکار کرد و با وجود من عجین شد. و اگه من حالا دانش بیشتری دارم از وقتی 20 سالم بود، بله متون فلسفی بیشتری خوندم، بیشتر میدونم که فلان نظر ملا صدر راجع به مثلا فلان بحث چیه، البته در جزئیات بله، ولی هیچ تغییر بزرگی در جهان بینی، اون چه که افلاطون بهش میگه پارادیگما، پارادایم، یعنی اون تصور کلی از هستی، برای من حاصل نشده و من هیچ وقت منکر هیچ چیزی که از آغاز جوانی تا کنون نوشتم نیستم. و اولین نوشته من، اولین مقاله هایی که نوشتم که و اولین کتاب هایی که نوشتم که هنوز دانشجوی دوره دکتری در هاروارد بودم و بعدم به صورت علم تمدن در اسلام و همچنین رساله دکتریم مدخلی بر در واقع نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت عنوان فارسی درآمد، اون هنوز پشت اون افکار ایستادم و نمیگویم که اینها افکار جوانی من بود و من از اینها گذشتم. منتها الحمدلله به عنایت حق، با عنایت حق تعمق بیشتری در مطالب پیدا کردم و این رو من مدیون، فقط و فقط مدیون تصوف و عرفان و عمل کردن به یک انضباط و نظم درونی علاوه بر یک نوع جهانبینی فکری که از عرفان منشعب میشه میدونم.
آقای دکتر نصر، این گرایش درونی به معنویت به طور کلی و علی خصوص به تصوف و به تصوف اسلامی، آیا در جهان بینی فلسفی شما چه تأثیری گذاشته و اگه ممکنه یه توضیحی نسبت به این مطلب بفرمایید؟
تأثیری که تأثیر خیلی عمیق گذاشته البته، چون محور جهانبینی من در واقع عرفان و تصوفه، منتها نه عرفان و تصوف به صورتی که مثلا در کتابهای قرون گذشته ما بوده، چون طبعا من با مواجه شدم با یک تجربیاتی، با یک نوع دانشهایی، برخورد با علوم جدید غربی، با فلسفه های غربی، با هنر غربی و همچنین با تمدنهای خاور دور و ژاپن و هند و غیره که بسیاری از متصوفین ما با آن مواجه نبودند. ولی همین محور اصلی تفکر و جهانبینی من تصوف بوده. اگر بخوایم بپرسیم که اصولا جهانبینی من چیه، من با طرح این سوال به این صورت موافق نیستم، چون اگه جهانبینی جنبه من داشته باشه، جنبه فردیش بسیار جهانبینی نیست، حقیقت مافوق فرده. ولی چون ما داریم به لسان هر روزی صحبت میکنیم، من به این صورت صحبت میکنم. ولی آدم بگه فلسفه من یعنی بطلان، یا فلسفه حقیقته و مال من نمیتونه باشه، و یا اینکه مال منه و حقیقت نمیتونه باشه. ولی وقتی میگم جهان بینی من، یعنی اون جهان بینی که من در آن شریک هستم، نه اینکه ساخته منه اون، ولی اون جهان بینی که من توسط اون جهان رو میبینم خیلی ارتباط داره در واقع به نحوه زندگی من و رشد فکری من. یعنی آغاز از یک زمینه سنتی ایرانی اسلامی شیعه، ولی در این حال در یه خانواده در سطح بسیار بالای فرهنگی و همچنین آشنایی با بعضی از ابعاد تمدن غرب در کودکی و بعد آمدن به مغرب زمین در اوان جوانی و به علت استعدادی خداوند به من داده بود، رسیدن به قلب تمدن غرب به جای از روش گذشتن و فقط راضی نبودن به ظواهر تمدن غربی، بلکه مطالعه و غور خیلی خیلی مفصل در انواع اقسام مکتبای فکری و فلسفی و علمی غرب و بعد منزجر شدن اصولا از نتیجه‌ای که تمدن غربش رسیده، یک نوع انقلابی بر ضد تمدن جدید غرب و بعد آشنایی با فلسفه های خاور دور و هند و مخصوصا شنیدن اینها از دهان و از خواندن ها از قلم بزرگترین دانشمندان این سرزمین ها و بعد بالاخره بازگشت به خود و درک بیت حافظ آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، نه فقط به صورت لغوی بلکه به صورت وجودی، اینها همه در واقع مؤثر بوده طبعا در ساختن جهانبینی من. جهانبینی من مبتنی است بر این اصل که حقیقت یکیست، حقیقت در درون تمام ادیان به صورت باطنی اون ادیان نازل شده، در حالی که به صورت ظاهر ادیان صورتهای مختلف دارند. این جنبه باطنی و معنوی ادیان در این حال حقیقتی که در آن هست به صورت حکمت و یا عرفان و یا فلسفه در آغاز امر، اونطور که فیثاغورس و افلاطون رو تعریف کردن، در آمده و بعد یکی از این تمدن‌هایی که در بشین تمدن غرب به تدریج از این حقیقت دور شده، طغیان کرده بر ضد خداوند و احکامش و سعی کرده که یه فلسفه‌ای بدون این حقیقت به وجود بیاره و علومی با فراموشی خداوند به وجود بیاره و نتیجهش دنیایی است که ما می‌بینیم و تمدن جدیده که من اصولش رو اصلا رد می‌کنم، نه عوارضش رو. مریض‌خونه‌های حالا بدون شک بهتر از مریض‌خونه‌های ممکنه 100 سال پیش باشه، ولی این به این معنی نیست که مردم کمتر سرطان می‌گیرن یا سکته می‌کنن. و بحران شدید تکنولوژی که این تمدن به وجود آورده، اینها همه عواملی است که با دلیل اصلیش و دلیل عمیقش دور شدن انسان از اون حقیقت. بنده سعی کردم که دسترسی به اون حقیقت پیدا بکنم و با توجه به اون حقیقت دوباره تمام این مکتب‌های مختلف رو ارزیابی بکنم. اولا عرفان و فلسفه خودمون رو به لسان امروزی دوباره بیان کنم. این من همیشه اینو رسالت خودم میدونستم، هم در ایران هم در مغرب زمین، و به همین جهت هم تا قبل از انقلاب همیشه سعی میکردم آثارم نصف و نصف باشه، نصف مثلا به فارسی و اینا باشه، نصف هم به انگلیسی و فرانسوی زبان‌های غربی. تقریبا همینجوری بود، البته این 3-4 سال اخیر کمتر به فارسی چیز نوشتم، به علت اینکه جای ندارم چاپش بکنم. ولی یکی از کوشش‌هام این بود که دوباره احیا کنم تمامیت سنت اسلامی رو، که عرفان در قلبشه ولی با تمام جوارح و ظواهرش، از علوم مختلف عقلی و فلسفه و کلام و غیره گرفته تا هنر و همه چیزهای مختلف، و با کمک اون مبارزه بکنم در مقابل اون دیدی که از اون تمدن غربی که فراموش کرده خداوند رو، و نه خود سنت غربی، نه مسیحیت یا یهودیت یا دین قرون وسطا و تمدن درخشان غرب تا دوره رنسانس، بلکه تمدن جدید غرب، با این مقابله بکنم و بتوانم یه جهان بینی عرضه بدم که در واقع در با توجه به اون اصول جاویدان و حکمت خالده، به قول ابن مسکویه یا جاویدان خرد به قول او، به قول او و سهروردی، در واقع حکمت خالده رو بیشتر سهروردی به کار برده، جاویدان خرد ابن مسکویه، ولی خب در ابن مسکویه حکمت خالده هم هست. به هر حال با توجه به این حقیقت که در اسلام به صورت خیلی قوی مبتنی بر قرآن کریم و حدیث نبوی و در تشیع با توجه به تعالیم امامان شیعه به صورت عرفان و حکمت بعدن تجلی کرده، بتوانم جواب اون نوع حملاتی که به معنویت چه مکتب‌های جدید علمی و چه مکتب‌های جدید فلسفی کردن بدم. در واقع من خودم رو آورنده هیچ چیز تازه‌ای نمی‌دونم، ولی تا به صورت خیلی کوچکی یک نوع میشه گفت احیا کننده تفکر خودمون، یعنی تفکر اسلامی ایرانی میدونم، و اون انتقاداتی که بعداً بر ضد تفکر غربی به صورت اصیل نوشته شده رو باید بگم، شاید اولین کسی که به صورت جدی این کار رو انجام داد خود بنده بودم، و از اون لحاظ شاید یک جنبه تازگی افکار بنده و کارا که در ایران کردن که بعدم بهش خواهم رسید داشته.
آقای دکتر، این من قصد داشتم که سوال بعدی رو درباره سوالهای اول مراجعت شما به ایران از شما بکنم، ولی اگه اجازه بدید یک سوال بسیار مختصری درباره نکته‌ای که در افواه بسیاری از مردم ایران به خاطر موقعیت اخیری که در ایران پیش آمده الان وجود داره و مسئله خشونتی است که مردم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه با نوعی از اسلام قشری مترادف میدونن، آیا این چگونی میشه در اطرافش صحبت کرد؟
این بحث خیلی عمیقی است، من بعداً امیدوارم بتونم بهش برسم. اصولاً در قرن 20 ما یک پدیده خیلی حیرت آوری داشتیم. در گذشته دین یک طرف بود و نیروی بدی، اهریمن، شیطان، هر چی اسمش رو بخواید بذارین، با دین از بیرون مقابله میکرد. در این دور زمانه مثل اینکه جریان برعکس شده، یعنی شیطان یا نیروی اهریمنی سعی کرده بیاد در داخل تشکیلات دین، و ما در تمام ادیان دنیا میبینیم اصولا یه پدیده خیلی عجیب و غریبی که منتها در اسلام با خشونت توامه، در مسیحیت با اصلا از بین رفتن خود تمام مطالب دینی. و نمی شود هر چیزی که به همینجا لباس دین به خودش می پوشه اینو ما دین بدونیم. مسیحیتی که مبتنیست بر صلح و صفا، ما می دانیم که کاتولیک های لیبریشن تیالوجی در السالوادور و گواتمالا و نیکاراگوا مسلسل تو کلیساهاشون قایم می کردن و این آنچه در اسلام به صورت خشونت دین قشری میگذره، این در اثر سوء استفاده از دین برای منظور و هدفهایی است که کاملا نه تنها غیر اسلامی است بلکه ضد اسلامی است و تاریخ رو نشون خواهد داد.
مطالب بسیار بسیار جالب و عمیقی است و اگر اجازه بدید در فرصت دیگری، در شاید در خاتمه این بحث فعلی، دو مرتبه من این سوال از جناب عالی بکنم.
با کمال میل. بله، باید بیشتر موش کافی بشه. بله.
حالا اگه اجازه بدید میخواستم از حضورتون سوال بکنم که در سالهای اولی که از آمریکا پس از اتمام تحصیلات عالی مراجعت کردید و وارد کارهای دانشگاه شدید، اولا که یه شمه از موقعیت اجتماعی ایران آن زمان رو بفرمایید، بعد هم یه شمه از افکار خودتون در رابطه با این برخورد جدید با ایران و موقعیت اجتماعی، موقعیت تدریسی، موقعیت دانشگاه ها و غیره.
همینطور که خدمتون گفتم، من در سال 1337 به ایران مراجعت کردم. تصمیم گرفته بودم قبل از اینکه به ایران بیایم که هیچ کاری به جز کار دانشگاهی نکنم و برعکس خیلی از افرادی که میگفتن که نمی شود در ایران کار علمی کرد و وضع اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی دهد، من میخواستم این موضوع رو هم به خودم هم به اجتماع ثابت کنم. وضع مالی ما مشکل بود. تمام خانه هایی که خانواده داشتند فروختیم برای اینکه بتوانیم من و برادرم در امریکا تحصیل کنیم. و وقتی به اتفاق مادرم که چند سال آخر تحصیلات من در امریکا بودند و خیلی کمک کردند در اینکه من زبان فارسی رو فراموش نکنم و سنن ملیمون رو فراموش نکنم، به ایران بازگشتیم، امکان این که زندگی راحت و مرفعی داشته باشیم در اون زمان اصلا نبود. با وجود این، بنده فوراً پس از دو سه ماه اول که دوندگی برای ترجمه دیپلم و نظام وظیفه و مسائل دیگری که افراد دارن انجام دادم، درخواست کردم به دانشکده ادبیات برای یک دانشیاری در رشته تاریخ و علوم. در اون وقت دانشکده ادبیات تصمیم داشت تأسیس کند. رئیس دانشکده ادبیات آقای دکتر اکبر سیاسی بودند و آقای دکتر یحیی مهدوی که رئیس دپارتمان فلسفه بودند و شاگردان پیشین مرحوم پدرم، و آقای دکتر سیاسی هم رئیس دفتر مرحوم پدرم بودند و اسم دکتر سیاسی رو مرحوم پدرم بهشون داده بودند که سوابق خیلی عمیق خانوادگی داشتیم. اونها هم شنیده بودن از تحصیلات من در امریکا و علاقمند بودن خیلی که من بیام به دانشگاه ادبیات، و مخصوصا مرحوم دکتر فرهاد رئیس اون زمان دانشگاه خیلی خیلی اصرار میکردن که من حتما به دانشگاه تهران بیام. با وجود اینکه کارهای دیگه هم بر من پیدا شد، من جمله شرکت نفت در اون وقت که آقای عبدالله انتظام ریاستشو داشتن، اصرار میکردن که من مشاور فرهنگی شرکت نفت بشم و فقط چند ساعت در هفته اونجا بیایم و 4 ساعت در هفته حقوق 4 برابر حقوق دانشیاری دانشکده ادبیات بود. وقتی بنده اونجا نرفتم، آقای تو محمود صنایعی اون کارو قبول کردن و هم استاد دانشکده ادبیات بودم و هم حقوق میگرفتن. من چون به خودم قول داده بودم که کاری به جز کار دانشگاهی نکنم، اون پیشنهادات دیگر رو قبول نکردم و به توصیه آقای تو سیاسی ثبت نام کردم برای پست دانشیاری که دانشکده ادبیات در اون زمان اعلام کرده بود. تا اون زمان آقای دکتر حشرودی، ریاضیدان معروف ایرانی که در این حال به تاریخ ریاضیات علاقه من بودن، تاریخ علوم را درس می دادن. جلسه امتحان تشکیل شد. داوطلب دیگری هم وجود نداشت، چون کسی دیگری از ایران دکترا در تاریخ علوم نگرفته بود و متاسفانه تا کنون هم کسی هنوز نگرفته در این رشته دکترا. در چند سال گذشته من چند نفر فرستادم به دانشگاه هاروارد که دکتراشون تموم کنم، متاسفانه مملکت اونجور شده، اونا هنوز بر نگشتن. به هر حال امتحان رو بنده قبول شدم و به سمت دانشیار دانشکده ادبیات در 1337 شروع به فعالیت کردم و هست همون آغاز کار آیت‌الله سیاسی از بنده خواستن که اولا کتابخانه دانشکده ادبیات رو اداره کنم که ما بزرگترین کتابخانه ایران بود و اونو بسازم و همچنین امور دانشجویان خارجی دانشکده ادبیات رو به من سپردم و این دو شغل رو بنده سالیان دراز تا وقتی رئیس دانشکده ادبیات شدم داشتم، ولی هیچ کار دیگری به جز این کار دانشکده بنده قبول نمی‌کردم. و برای اینکه زندگی ما بگذرد، من اون وقت تازه ازدواج کرده بودم و خب با وجود اون وقت زندگی ارزان‌تر از بعد بود، با 440 تومان حقوق دانشیاری بدون کمک خارج امکان زندگی غیر ممکن بود. من 12 ساعت شبا در دانشکده ادبیات درس انگلیسی الفبه می‌دادم و البته کار خیلی خیلی دردناکی بود، ولی رو این اصل که من نمیخواستم کار غیر دانشگاهی کرده باشم، بالاخره به هر نحوی بود چرخ زندگی میگذشت. در اون 10 سال از 1337 تا 1347 هر پیشنهادی که به بنده برای کارهای مختلف شد بنده رد کرد. حتی در زمانی که آقای دکتر امینی نخست وزیر شدند و آقای دکتر جهانشاه صالح وزیر فرهنگ، بدون اطلاع بنده برای من حکم فرستادن که بنده شدم سرپرست دانشجوی ایرانی در تمام اروپا. خب گوشیم تو پاکت و تشکر کردم و پس فرستادم. حتی پیشنهاد کردم بنده معاون وزارت فرهنگ بشم. اون رو باز بنده رد کرد. وقتی مرحوم منصور کانون مترقی رو درست کرد، چون مرحوم منصور مال با ما نسبتی داشتن و دوستی سابقه خانوادگی هم داشتیم از قدیم، ایشون به من گفتن که فلانی اگر بیای در زمره گروه ما وزیر فرهنگ خواهی شد بعدم. ما به زودی دولت رو در دست میگیریم. ولی من به هیچ وجه من الوجوه علاقه به ورود به سیاست نداشتم و با پیشنهاداتی که بهشون کردم برای اینکه چه کار بکنن از شرکت در کانون مترقی دوری کردم. البته با اسم مترقی بهشون گفتم شما نمیتوانید مرا وارد کانونی بکنید که اسمش مترقی، مثلا با اصل ترقی به صورت قبلیش مخالف هستم. ولی اون که شوخی بود، اصولا من نمیخواستم تحت هیچ شرطی هیچ نوع فعالیت غیر علمی داشته باشه. با انجام